أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طوائف مختلف از روایات بود که بر عدم تحریف قرآن اقامه شده. تا اینجا سه طایفه رو ما نقل کردیم، شبهات و اشکالاتی که متوجه استدلال به این روایات بود هم بیان شد. طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر استشهاد و استدلال ائمه معصومین علیهم السلام در موارد مختلف به قرآن میکنه. این روایات در ابواب مختلف فقهی وارد شده به مناسبت بحث‌های گذشته. ما به بعضی از این روایات اشاره کردیم. الان هم حالا یه دو سه تا از این روایات رو و تقریب استدلال به اونها رو عرض می‌کنیم. یکی از این روایات همون روایت معروفی است که در مورد وضوع و کیفیت مسح سوال میشه. خب سوالاتی میکنه راجع به مسح. بعد امام فرمودند که بعض سر برای مسح کافی است. راوی سوال میکنه الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس، آیا به من میفرمایید که از کجا شما فهمیدی و فرمودی که مسح به بعض سر کافی است؟ حضرت در جواب فرمود لمکان الباء. خیلی روایت در کافی جلد 3 صفحه 30 حدیث 4 و همچنین در تهذیب جلد 1 صفحه 61 حدیث 168 صفحه 30 حدیث 4. وسائل الشیعه هم جلد 1 صفحه 412 کتاب الطهاره ابواب باب 23 از ابواب وضو حدیث 1. خب حالا تقریب استدلال به این روایات رو عرض میکنیم. فعلا موارد استناد و استشهاد ائمه رو داریم میگیم. روایت دوم در مورد کسی است که جلوس در بیت الخلاء را برای استماع قنا طولانی می کرد. ظاهرا در همسایگی مغنی قنا داشت، این در بیت الخلاء برای قضای حاجت می رفت ولی توقفش طولانی می کرد، توقفش رو لاستماع القناع. بعد استدلالش هم این بود که خب این چیزی نبوده که من اون رو فراهم کرده باشم، نه من مغنی آوردم نه بساطش رو فراهم کردم، این بوده، خب من اونجا شنیدم. حضرت در جواب می فرماید اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سوره اسراء آیه 36. این مال این آیشه. خود روایت هم که باز حضرت برای حرمت جلوس طولانی در بیت الخلاء استناد به آیه قرآن کردن که بالاخره گوش و چشم و زبان و همه مسئولن. وسائل جلد 3 چی کافی جلد 6 صفحه 432 حدیث 10، تهذیب جلد 1 صفحه 45 حدیث 177، وسائل جلد 3 صفحه 331 کتاب الطهاره ابواب الاقصال المسنونه، یعنی باب 18 از ابواب الاقصال المسنونه حدیث 1. بله بله بله. خب این روایت هم متضمن استناد امام به یک آیه از آیات قرآن برای بیان یک حکم شرعی است. روایت سوم روایتی است که در مورد جبیره وارد شده. کسی انگشتش زخم شده بود و طبیعتاً اون رو پانسمان کرده بود، بسته بود با پارچه‌ای. حضرت فرمود خب اونجا امام برای این شخص تکلیف معین کردن که اون مقداری رو که بازه با آب بشوید و اون مقداری که بسته شده خب روی اون رو با دست مرطوب بکشه. در وجه این حکم حضرت این چنین فرمود یعرف و هازا و اشباهه من کتاب الله. علت این که حالا این حکم رو من بیان کردم این است که بالاخره این حکم و اشباهش از کتاب خدا معلوم میشه. قال الله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی، بر همون جبیره محس کن. خداوند در دین حرج قرار نداده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب آیه 78 سوره حج، و امام علیه السلام به این آیه استناد کرده. خود این روایت در کافی جلد 3 صفحه 33 حدیث 4 نقل شده. در وسائل شیعه هم جلد 1 صفحه 464 کتاب الطهاره باب 39 از ابواب الوضوء حدیث 5. روایات متعدد دیگری در این رابطه وارد شده که در همه اونها برای بیان یک حکم شرعی و استفاده یک حکم شرعی ائمه معصومین علیهم السلام استشهاد کردن به بعضی از آیات قرآن. پس اصل استشهاد و استناد ائمه معصومین به آیات مسلم. خب حالا این استشهاد به آیات چگونه دلالت بر عدم تحریف میکنه؟ عمده اینه که تقریب استدلال به این روایات ذکر بشه. تقریب استدلال به این روایات اینه: اگر قرآن حجت مستقل نبود و اگر به عنوان دلیلی که نیازمند تصویب و امضاء ائمه هست مطرح نبود دیگه وجهی برای استشهاد و استدلال به این آیات نبود. ببینید ما میخواییم از استشهاد ائمه نتیجه بگیریم قرآن نیازمند تصویب و تأیید ائمه نیست. میخواییم بگیم قرآن حجت مستقل است. خب استشهاد ائمه در این موارد منحصر به جایی که موضع اختلاف با علماء عامه بود به هیچ وجه منحصر در این موارد نبود. یعنی اینجور نبود که ائمه فقط در جاهایی که با علمای عام اختلاف دارن به آیات قرآن استشهاد بکنن، در غیر این مواردم استدلال و استشهاد به آیات شده. خب حالا اگر ما قائل به تحریف بشیم، همطور که قبلن هم گفته شد، لازمش این است که ملتزم شیم که حجیت کتاب متوقف بر امضاء ائمه است، در حالی که قطعاً حجیت کتاب متوقف بر امضاء ائمه نیست. پس ببینید اگر کسی قائل به تحریف بشه، قول به تحریف ملازم با چیه؟ عدم استقلال قرآن در حجیت. در بحث حدیث ثقلین اگه خاطرتون باشه ما اشاره کردیم که مفاد اون حدیث حجیت مستقله قرآنه. حالا اگر کسی بخواد قائل به تحریف بشه، یعنی این معارض با حدیث ثقلین خواهد بود. خب اینجا هم همینطوره، التزام به تحریف ملازم است با توقف حجیت کتاب بر امضاء ائمه. آیا ما میتونیم بپذیریم عدم استقلال قرآن در حجیت رو؟ این مطلبی است که قبلا هم گفته شده و چون باطله بنابراین نمیتونیم قائل به تحریف بشیم. اگر حجیت کتاب متوقف بر امضاء ائمه بود، استشهاد به آیات قرآن معنا نداشت. پس استشهاد به آیات قرآن نشون میده حجیت کتاب متوقف بر امضاء ائمه نیست، در نتیجه تحریف باطله. اینم دلیل طایفه چهار. خب تا اینجا چهار طایفه روایت نقل شد. محصل روایات هم
ائمه که میان استشهاد میکنن، از کجاش در میاد که تحریف صورت نگرفت؟ خب شاید محل شاهدشون بوده. این حالا از کجا ما عدم تحریف رو میخوان در بیاره؟
خب استشهاد به قرآن اصلش مسلم، اگر ما قائل به تحریف بشیم، این نکته استدلال اینجاست، اگر ما قائل به تحریف بشیم لازمه قول به تحریف چیه؟ عدم استقلال قرآن در حجیت. این ملازمه رو قبول دارید یا نه؟ اینو ما قبلا بحث کردیم. قول به تحریف یعنی چی؟ لازمه قول به تحریف این است که قرآن استقلال در حجیت ندار. اینو به تفصیل قبلا بحث کردیم. بله؟ بله اینو به تفصیل بحث کردیم. خب اگر فرض کردیم قول به تحریف ملازمه با توقف حجیت کتاب بر امضای ائمه، پس اگر شما در موردی به این نتیجه برسید که حجیت کتاب متوقف بر امضای ائمه نیست، معناش اینه که چی؟ تحریف صورت نگرفته دیگه. چون بین اینا ملازمه است. ببینید قول به تحریف ملازم است با عدم استقلال کتاب در حجیت، یا به عبارت دیگر توقف حجیت کتاب بر امضاء ائمه. حالا اگر شما به نوعی این براتون ثابت شد که قرآن حجیت مستقله داره، حجیتش متوقف بر امضاء ائمه نیست، لازم رو نفی کردید، خب معلوم شه تحریف هم باطل میشه، چون بین اینا ملازم است.
این که باید ثابت بشه این ملازمه رو،
ما گفتیم قبلا اینو ثابت کردیم تو بحث حدیث ثقلین مفصل صحبت کردیم اینو، که اصلا قول به تحریف یک
به نوعی مصادره
نه نه نه، ما دو وجه در حدیث ثقلین ذکر کردیم، دو وجه برای استدلال بهش گفتیم. یه وجهش این بود که چطوری حدیث ثقلین دلالت بر عدم تحریف میکنه، گفتیم حدیث ثقلین مفادش دو چیزه، یکی حجیت مستقله کتاب و سنت، دو یه چیز دیگه هم بود ها، ترتب اثر بر مجموع این دو، یعنی اثر عدم زلالت بر این دو با هم مترتبه. اما در این حال گفتیم چی؟ هر کدوم حجیت مستقله هم دارن. این دو چیزی بود که از حدیث ثقلین استفاده میشه. خب حالا اگر ما قائل به تحریف بشیم، اینو اونجا گفتیم قول به تحریف ملازمه با عدم استقلال کتاب در حجیت، مفصل اینو گفت. خب پس قول به تحریف با مفاد حدیث ثقلین ناسازگاره، حدیث ثقلین نفی میکنه اون به اصطلاح لازمه قول به تحریف را. اگر ما حدیث ثقلین رو سندن و دلالتن پذیرفتیم، این معناش این است که دیگه نمیتونیم قائل به تحریف بشیم، این دلالت بر بطلان تحریف یا عدم تحریف میکنه. اینو ما اونجا فرض، اصل این ملازمه وقتی ثابت بشه، شما میگید ملازمه چطوری ثابت شده؟ میگیم قبلا ثابت شده. میگید خب حالا برفرض ملازمه ثابت باشه، چطور دلالت بر این استشهاد ائمه دلالت بر عدم تحریف میکنه؟ میگیم نفس استشهاد معناش این است که قرآن، حجیت قرآن متوقف بر امضای ائمه نیست، خودش مستقلا حجته. پس معلوم میشه عرض و حضور شما تحریف در قرآن صورت نگرفته. خب ما تا اینجا سه تا دلیل رو گفتیم، دو تا دلیل ببخشید، یکی کتاب، یکی سنت، روایات، به چند آیه استدلال شده بود، به چهار طایفه از روایات هم استناد شد. خب نسبت به استدلال به آیات و بعضن روایات اشکالاتی بود که اینها را هم بیان کردیم. دو تا دلیل دیگه مونده، یکی اجماع و یکی عقل، چون از اول گفتیم چهار دلیل بر عدم تحریف داریم، دو تاشو گفتیم، دو تا دیگه مونده اجماع و عقل، که حالا این رو انشالله بعدن، امروز هم یه خورده همچین Thank you. چیز برگه